ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما سیاست راهبردی خود را در افغانستان تا چند روز دیگر اعلام می کند. در بریتانیا تحقیقات رسمی در مورد ورود این کشور به جنگ عراق آغاز شد. شورای ملی صلح از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا سلول‌های انفرادی را برچیند. ساعت 19 عصر شما شنونده گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز سه‌شنبه سوم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2009 میلادی است. میهمان رادیو فردا هستید. به مجله شامگاهی ما گوش می دهید و الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته ای که همچون همیشه با تازه ترین خبرها آغاز می شود. همکارم مهداد سپهری و آخرین خبرهای ایران و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا چند روز دیگر سیاست راهبردی خود را در افغانستان اعلام خواهد کرد. آخرین جلسه مشاوره در این زمینه دیشب با حضور رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از اعضای دولت او از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری، هیلاری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع برگزار شد. گفته می شود آقای اوباما استراتژی جدید خود را پنج شنبه این هفته اعلام خواهد کرد. جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان خواستار اعزام 40,000 نیروی دیگر برای جنگ با طالبان شده است. تحقیقات رسمی درباره ورود بریتانیا به جنگ عراق از امروز در لندن آغاز شد. بسیاری از شخصیت‌های دولتی از جمله تونی بلر، نخست وزیر سابق و مقام‌های پیشین وزارت دفاع برای ادای شهادت به کمیسیون پنج نفره تحقیق و تفحص احضار می‌شوند. جان چیلکات رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص گفت این کمیسیون مصمم است به طور منصفانه، کامل و شفاف و تنها بر اساس شواهد به تمامی حقایق در مورد ورود بریتانیا در جنگ عراق دستیابد. عملیات رزمی بریتانیا در عراق در آوریل گذشته خاتمه یافت. شورای ملی صلح، یک نهاد مدنی در ایران، در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته است تا سلول‌های انفرادی را برچیند. شورای ملی صلح در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر چاپ شده به اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده و گفته است که با نیت خیر از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد تا تمام تلاش خود را برای برچیدن سلول‌های انفرادی به کار برد و با نظارت جدی بر رفتار ماموران و ضابطان دادگستری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همچنین نظارت فراگیر بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و برخورد قاطع با ناقضان قانون زمینه تحقق ضوابط دادرسی عادلانه را فراهم کند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت ایران مخالفتی با مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده خود با سوخت 20% برای راکتور اتمی تهران ندارد، اما خواستار دریافت تضمین 100% است که این سوخت به ایران تحویل داده خواهد شد. او گفت یکی از این تضمین‌ها می‌تواند مبادله همزمان اورانیوم با سوخت در داخل ایران باشد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که ایران قطعاً اورانیوم خود را به خارج نمی‌فرستد، اما گزینه مبادله همزمان اورانیوم با سوخت را آن هم تنها در داخل ایران قابل بررسی می‌داند. دولت پاکستان امروز لایحه انجام اصلاحات در استان بلوچستان این کشور را به مجلس پاکستان ارائه می‌دهد. به گفته یه سخنگوی دولت پاکستان، در این لایحه اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور در ارتباط با استان بلوچستان و همچنین تدابیر اقتصادی برای توسعه این منطقه در نظر گرفته شده است. استان بلوچستان پاکستان دارای منابع غنی نفت است، اما از عقب مانده ترین مناطق این کشور به شمار می رود. 4 سال پیش شورشیان در این استان دست به عملیات مسلحانه علیه دولت زدند و خواستار اختیارات محلی گسترده تر و اختصاص سهم بیشتری از درآمدهای ناشی از منابع طبیعی این منطقه شدند. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح طلبان، علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای تاجرنیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود و به تازگی بعد از 5 ماه زندان به قید وثیقه آزاد شد.
با سپاس از مهرداد سپهری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و اما گزیده‌ای، تنها گزیده‌ای از آنچه که در این مجله یک ساعته شامگاهی خواهید شنید. ورود عربستان سعودی به صحنه نبردها در یمن و نگرانی از گسترش دامنه جنگ. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هنوز زمان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران فرا نرسیده است. از واکنش‌های گوناگون به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل خواهیم شنید. فرمانده بسیج از آمدن شخصی از آمریکا به ایران و کشتن خانم ایرانی در جریان تظاهرات پس از انتخابات میگوید. با پدر ندا آقا سلطان گفتگو کرده ایم. برنامه صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. جنگ در یمن با شدت تمام در جریان است و با ورود عربستان سعودی به صحنه نبرد این نگرانی به وجود آمده که این بحران ابعاد منطقه‌ای به خود بگیرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، نظر یک استاد روابط بین الملل را در این زمینه جویا شده است.
درگیری‌های تازه بین نیروهای دولتی یمن و شورشیان شیعه حوثی دیروز در اطراف سعده و حرف سفیان ادامه داشت. بر اساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط، روز گذشته مواضع شورشیان حوثی در منطقه محسنه با هواپیما و توپخانه مورد حمله قرار گرفت و انبارهای مهمات آنها نابود شد. شورشیان حوثی در مقابله با نیروهای دولتی که در حال پیشروی هستند از تاکتیک حمله و گریز استفاده می کنند. در درگیری‌های روز گذشته بین نیروهای عربستان و شورشیان حوثی 3 سرباز سعودی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. به گزارش رویترز در روز یکشنبه نیروهای سعودی حملات شورشیان شیعه حوثی برای کنترل شهر بندری میدی در کنار دریای سرخ را دفع کردند. عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به یمن اقدام به محاصره دریایی این کشور کرده است. شورشیان حوثی در 12 آبان ماه از خط مرزی در منطقه جبل دخان عبور کرده به نیروهای عربستانی در آن سوی مرز حمله کردند. این حمله باعث ورود عربستان به صحنه نبرد شد و نگرانی‌هایی را در مورد بی‌ثباتی یمن و تأثیر منطقه‌ای آن به وجود آورد. یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که در شبه جزیره عربستان و در کنار کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت خاورمیانه قرار دارد. در مورد ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ در یمن، گفتگویی با رابرت استوارت اینگرسول، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمریکایی شارجه داشتم و ابتدا از او درباره موضع آمریکا در قبال این بحران پرسیدم.
Certainly, I think that the United States is always concerned about cases where it seems as if Iran is involved in fighting.
بدون شک آمریکا همواره نگران مواردی است که حکایت از مداخله ایران در آن چیزی دارد که به جنگ‌های نیابتی موسوم است. به همین دلیل تعجبی ندارد که عربستان و آمریکا با این موارد برخورد کنند. اما با وجود این نگرانی من گمان نمی‌کنم که آمریکا به طور مستقیم خود را درگیر جنگ یمن کند.
Is going to become directly involved in any military sense in Yemen, but certainly concerned about it.
پرسیدم آیا جنگ بین شورشیان شیعه حوثی و دولت یمن باعث بروز دو دستگی در بعضی از کشورهای عربی خواهد شد؟
I tend to be really cautious about overgeneralizing those rifts. I mean, I'm not denying they exist.
من در مورد تعمیم این اختلاف فرقه‌ای محتاط هستم. من منکر این دو دستگی نمی‌شوم، ولی به نظر من باید هر مورد را در شرایط محلی آن مورد بررسی قرار داد. برای مثال، درگیری‌های فرقه‌ای در لبنان، عراق و یمن را نمی‌توان مشابه هم دانست و در یک قالب یکسان به بررسی آن پرداخت. در آمریکا خیلی ها از اوجگیری شیعیان و نفوذ ایران صحبت می کنند، اما شاید کمی در این مورد اغراق شده
است.
پرسیدم جنگ یمن می تواند تهدیدی برای ثبات منطقه باشد؟
You know, I think it's a significant issue, and I think that the region should be concerned about the potential failure of any state within the region.
جنگ یمن موضوع مهمی است و بی‌ثباتی در هر یک از کشورهای منطقه باعث نگرانی در کل منطقه می‌شود. بی‌ثباتی در هر کشور می‌تواند مشکلاتی را برای کشورهای همسایه ایجاد کند. اما آیا این یک تهدید جدی برای ثبات منطقه است؟ به نظر من بحران یمن نمی‌تواند باعث به وجود آمدن یک بحران گسترده منطقه‌ای شود. من این بحران را یک تهدید عمده برای ثبات منطقه به حساب نمی‌آورم. جنگ یمن در مرداد ماه سال جاری آغاز و تا کنون باعث کشته شدن صدها نفر و آوارگی 175 هزار نفر شده است. شورشیان شیعه حوثی دولت یمن را متهم به تبعیض مذهبی، اقتصادی و اجتماعی و بیکفایتی در اداره این کشور فقیر عربی می کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
روسیه معتقد است که زمان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هنوز فرا نرسیده است. این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در حالی منتشر می شود که همتای ایرانیش همان روز از روسیه خواست به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند. در این میان بحث ها پیرامون مسئله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران مجدداً بالا گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی خود نسبت به ارائه پاسخ مثبت ایران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم این کشور در خارج، مجدداً ابراز امیدواری کرد. او گفت:
ما از این طرح کاملاً حمایت می‌کنیم. معتقدیم که اجرای موفقیت‌آمیز این طرح گامی اساسی در راستای احیای اعتماد به صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و تأییدی بر آمادگی تهران برای همکاری با جامعه جهانی خواهد بود. اجرای این طرح اجازه خواهد داد تا جو لازم برای آغاز گفتگوهای اساسی در راستای حل مجموعه مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از همگی خواست تا زمان برگزاری اجلاس آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بررسی اقدامات تنبیهی علیه ایران بپرهیزند. به گفته وی تا زمان ارائه پاسخ نهایی تهران به این طرح مسئله تحریم‌های جدید علیه این کشور مطرح نیست. در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه ضمن اشاره به خواسته تهران در مورد تضمین 100% برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفت که یکی از موارد ضمانت میتواند این باشد که مبادله در خاک ایران انجام شود. او همچنین منکر آن شد که ایران کاملا مخالف خروج اورانیوم از این کشور است. همچنین رامین مهمان پرست در گفتگو به خبرنگاران اظهار داشت که افکار عمومی ایران نسبت به تعهدات روسها حساس است و ابراز امیدواری کرد که روسیه با توجه به برخی سوابق تاریخی به نحوی عمل کند که این حساسیت بیشتر نشود. او از جمله با اشاره به قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران از روسیه خواست نسبت به تعهداتش مسئولانه عمل کند. به تازگی مقامات جمهوری اسلامی عملکرد روسیه در قبال ایران از جمله خودداری این کشور از تحویل S-300 به ایران را بیش از پیش به باد انتقاد گرفتند. همچنین آنچه بدقولی جدید روسها نیز تلقی می شود اعلام تأخیر دوباره در راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از سوی این کشور بوده است. اما برخلاف انتقاد بسیاری از مقامات ایرانی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی سه‌شنبه با تمجید از عملکرد طرف روسی در بوشهر گفت فعالیت در نیروگاه بوشهر طبق تفاهم‌های ایران و روسیه در وین در حال پیشرفت است. روز قبل دفتر مطبوعاتی اتمستروی اکسپرت پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر اطلاع داد که مرحله کلیدی آزمایش‌های هیدرولیکی مدار اول نیروگاه بوشهر با موفقیت انجام شده است. بسیاری از تحلیلگران برخلاف وعده‌های مقامات رسمی روسیه سرنوشت قراردادهای S-300 و نیروگاه بوشهر را با پذیرش طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج کاملا مرتبط می‌دانند و معتقدند که دلایل فنی که گویا مانع از اجرای این دو قرارداد هست با ارائه پاسخ مثبت تهران به این طرح از میان خواهند رفت. روسیه از حامیان اصلی این طرح است که منافع اقتصادی و امتیازهای سیاسی فراوانی برای این کشور به همراه دارد و به همین دلیل از همه اهرم‌ها برای اعمال فشار بر ایران استفاده می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. نوبت می‌رسد به سفر محمود احمدی نژاد. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به برزیل با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است، از جمله تظاهرات خیابانی در شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در مراسم استقبال از محمود احمدی نژاد از تهران خواست یک راه حل عادلانه برای پایان دادن به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پیدا کند. بیشتر بشنویم از حسین آریان از رادیو فردا.
رئیس جمهوری برزیل لولا دا سیلوا ضمن ابراز حمایت از آنچه که او برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران خواند، از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا به تماس‌های خود با طرف‌های زینف برای یافتن یک راه حل قابل قبول و عادلانه در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. لولا دا سیلوا در ادامه گفت که تعامل و نه انزوای ایران تنها راه حل پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه است. برزیل که بارها از فعالیت هسته‌ای ایران حمایت کرده، مخالف اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی است. رئیس جمهوری برزیل که برای دعوت و میزبانی محمود احمدی نژاد با انتقادهای قابل ملاحظه‌ای در برزیل روبرو شده است، در پاسخ به منتقدان خود گفت دیالوگ با ایران بهتر از منزوی کردن این کشور است و گفتگو با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن راه حلی برای مسائل موجود میتواند به برقراری یک وضعیت عادی در خاورمیانه منجر شود. محمود احمدی نژاد در مقابل حمایت همتای برزیلیش از برنامه هسته‌ای ایران بدون اینکه وارد جزئیات این برنامه شود گفت هر دو کشور ایران و برزیل خواستار جهان عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای اند. او همچنین گفت دولت‌های ایران و برزیل خواهان جهانی هستند که در آن از دشمنی و ترس از جنگ جایی نداشته باشد. ضمناً رؤسای جمهور ایران و برزیل اعلام کردند که ساختار فعلی سازمان ملل نیاز به تغییرات دارد و این در حالی است که برزیل به عنوان پرجمعیت‌ترین و بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین تلاش دارد که با ایجاد تغییراتی در ترکیب شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از اعضای دائم این شورا پذیرفته شود. اما شماری از کارشناسان بر این باورند که موضع برزیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران و دعوت از رئیس جمهوری این کشور کمکی به این کار نخواهد کرد. به گزارش شماری از رسانه‌های بین‌المللی، همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، تظاهراتی در شهرهای مختلف این کشور برپا گردید و برخی از مقام‌های برزیلی نیز مخالفت خود را با سفر وی اعلام کردند. از جمله خوزه سیرا، فرماندار ایالت ساو پائولو که به نوشته روزنامه تایمز لندن گفت شاید بتوان داشتن روابط دیپلماتیک با یک رژیم دیکتاتوری را پذیرفت، اما دعوت از یک دیکتاتور و میزبانی از او پذیرفتنی نیست. در همین زمینه به نوشته روزنامه گاردین لندن هزاران نفر از برزیلی‌ها در تظاهرات دیروز علیه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان در شهرهای ریو دو ژانیرو و ساو پائولو دست به تظاهرات زدند و مسیحیان، یهودیان، دانشگاهیان، بازماندگان هولوکوست و هم جنسگرایان جزء تظاهرکنندگان بودند. دولت‌های آمریکا و بریتانیا واکنش قابل ملاحظه‌ای در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به برزیل نشان ندادند و وزارت خارجه آمریکا صرفاً به بیانیه کوتاهی بسنده کرد و گفت ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند و امید می‌رود که رئیس جمهوری برزیل در ملاقات با همتای ایرانیش به این نکته تأکید کند. به رغم این، شماری از اعضای کنگره آمریکا دولت برزیل را متهم کردند که با دعوت از محمود احمدی نژاد که در پی یک انتخابات سوال برانگیز به قدرت رسیده، مشروعیت لرزان ریاست جمهوریش را تقویت کرده است.
واکنش‌های گوناگون به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل. حسین آریان گزارش می‌دهد. و اما به نوشته سایت‌های خبری در تهران، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در آخرین سخنرانی خود مدعی شده است که شخصی از آمریکا خانمی را در جریان اغتشاشات اخیر تهران به قتل رسانده است، اما رسانه‌های غربی فریاد می‌زنند که قاتل او حکومت ایران است. این سومین اظهار نظر در مورد قتل ندا آقا سلطان، دختر جوانی است که در درگیری‌های بعد از انتخابات با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. پیش از این از سازمان مجاهدین خلق ایران خبرنگار بی بی سی در تهران به عنوان سازمان‌ها و افراد هماهنگ کننده برای به قتل رساندن ندا آقا سلطان نام برده شده است. هفته گذشته نیز گروهی که خود را زنان عضو بسیج می نامیدند، آرش حجازی، پزشکی را که در زمان مرگ ندا در صحنه حضور داشت، به عنوان قاتل وی معرفی کرده و خواستار استرداد وی از کشور انگلیس شدند. همکارم رویا کریمی در گفتگو با پدر ندا آقا سلطان ابتدا از وی پرسیده است آیا در پرونده تشکیل شده در دادسرای جنایی تهران نام مظنونان به قتل ندا مطرح شده است؟
نه، اصلا هیچ کسی معرفی نکردیم، هیچ رو نمیدونیم کیه هستن، که هنوز تا به حال این کار نکردیم چون نمیدونیم کیه.
ماموران دادسرای جنایی هم به شما اطلاع ندادن که آیا کسی در این زمینه مظنون واقع شده یا بازداشت شده یا در تعقیب فرد خاصی هستن یا نه؟
خیر، هنوز که به ما چیزی رو اعلام نکردن، فقط بلند گاهی میگن قاتل ندا دولتی نبوده یا نمیدونم شخصی بوده یا نمیدونم دستیسی بوده، فقط این چیزا رو به ما گفتن، ولی هنوز تا به حال هیچ کسی رو نامش رو نبردن بگن کسی قاتلش هستن.
آیه آقا سلطان، ما میدونیم که شما در زمانی که ندا مورد اصابت گلوله قرار گرفت در محل درگیری حضور نداشتید، اما آقای نقدی فرمانده بسیج گفتن شخصی از آمریکا خانومی رو در جریان اختشاشات اخیر به قتل رسانده. شاهدان عینی که اونجا بودن و احتمالاً با شما صحبت کردن چیزی نگفتن در مورد اینکه فردی که سلاح دستش بوده و به سمت ندا شلیک کرده چه هویتی داشته یا چه ملیتی داشته؟
نه، ما تا به حال نشنیدیم. ما فقط همونجا که قتل انجام شده، فقط اونجا میگفتن که یک نفر رو گرفتن و زدن و نمیدونم اسلحه داشته سندش و بعد کارت شناساییش رو ازش گرفتن که آقای جاوید کارگر میشه نام بردن. البته اونم که ما خودمون از همون تلویزیون و به اصطلاح روزنامه اینها شنیدیم، ولی خودمون که نه، مثلا نه به کسی مظنون شدیم فعلا، ولی دولت گفته که ما پیگیر این قضیه هستیم و قاتلش رو هم پیدا میکنیم. به ما یه همچین حرفی رو زد دولت.
گفتگوی همکارم رویا کریمی را میشنیدید با پدر ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در درگیری های بعد از انتخابات با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. فرمانده بسیج در آخرین سخنرانی خودش مدعی شده که شخصی از آمریکا او را در جریان اختشاشات اخیر تهران به قتل رسانده است. و اما اشد مجازات و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب، هواداری، سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی و شفاهی، اینها تنها بخشی از حکم 5 صفحه‌ای است که دادگاهی در تهران برای مجازات احمد زیدآبادی، روزنامه نگار ایرانی، در نظر گرفته است. حکمی که به نظر می رسد صدور آن در سالهای اخیر بی سابقه بوده است. باز هم همکارم رویا کریمی در گفتگو با افروز معزی، یکی از دو وکیل احمد زیدآبادی، ابتدا از وی خواسته است تا در مورد حکم صادر شده علیه موکلش توضیح دهد. افروز مغزی
این آقای زیدآبادی رو دیروز صبح 26 دادگاه انقلاب خواسته بوده و حکم رو به ایشون ابلاغ کرده بود که ما بعد از اینکه این موضوع رو متوجه شدیم امروز به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم. حکم دوباره به ما ابلاغ شد. دادگاه نسخه ای از رأی رو به ما نداد و ما به ناگزیر از روی رأی یادداشت برداری کردیم. ایشون رو بابت اجتماع و تبانی اخلال اهمیت کشور به 5 سال حبس و به جهت تبلیغ علیه نظام از طریق در اختیار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحلیل به 1 سال حبس تعزیری محکوم کردن. در ضمن با توجه به اینکه ایشون قبلا هم یک سابقه محکومیت بابت تبلیغ علیه نظام داشتن، اشد مجازات رو دادگاه برای ایشون تعیین کرده، زیرا اعتقاد داشته که مجازات قبلی بازدارنده نبوده و علاوه بر تعیین مجازات های مطرح شده، ایشون رو مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محروم کردند. همچنین ایشون را به مدت 5 سال به شهرستان گناباد تبعید کردند.
خانم مغزی، آیا حکمی که برای ایشون صادر شده با روال عادی احکامی از این دست همخونی داره؟ من فکر می‌کنم برای اولین بار هستش که به این شکل ما داریم فردی رو می‌بینیم که به طور مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، حق حرف زدن و اظهار نظر دارن محروم می‌کنن.
بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال همچین حکمی صادر نشد.
اقدام شما و آقای دکتر شریف به عنوان وکلای آقای زیدآبادی در مرحله بعد چه خواهد بود؟
در حقیقت ما ظرف مهلت قانونی که ظرف 20 روز هست به این رأی اعتراض خواهیم کرد و لایحه تجدید نظر خواهیم به دادگاه خواهیم داد. اما اگر اجازه بدید ما تحلیل حقوقیمون رو در مورد این پرونده توی روزهای آینده به اطلاع مردم می‌رسونیم.
خودتون تا به حال تونستید با آقای زیدآبادی ملاقات بکنید؟
بعد از اینکه ایشون پرونده‌شون به شعبه 26 و پیش آقای پیرعباسی ارجاع شد، آقای پیرعباسی نامه‌ای به ما دادن، به من و دکتر شریف، که ما طبق اون نامه تونستیم که ایشون رو ملاقات کنیم توی زندان. سری مواردی مطرح شده که ما اینا رو توی دفاعیاتمون هم مطرح کردیم، منتها دادگاه به دلیل اینکه ما هیچ مدرکی نداشتیم اون رو صرف ادعا دونسته و نپذیرفته.
روند بازداشت آقای زیدآبادی، مراحل نگهداری و تحقیق از ایشون، برگزاری دادگاه و حالا حکم صادره با اون چیزی که در قوانین آیین دادرسی و کیفری ایران مطرح شده همخوانی داره؟
واقعیتش مشکلی که ما هم داریم همینه که این روند از مرحله که ایشون دستگیر شده تا صدور این دادنامه با موازین قانونی خود ایران هم همخوانی نداره و اینا مسئله‌ای که ما حتما این رو مطرح خواهیم کرد.
همکارم رویا کریمی با افروز مغزی، یکی از دو وکیل احمد زیدآبادی، روزنامه نگاری گفتگو می کرد که اکنون به اشد مجازات محکوم شده است و به صورتی مادام العمر از فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و بسیاری فعالیت‌های دیگر دور خواهد ماند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و نوبت میرسه به شنیدن خبرهای ورزشی. میدونم که شما ورزش دوستان مثل همیشه بی‌تاب هستید برای شنیدن اونها فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه پیگیری می شود که در دو دیدار مهم و سرنوشت‌ساز دو غول فوتبال قاره سبز یعنی بارسلونای اسپانیا و لیورپول انگلیس برای رهایی از خطر حذف شدن باید در برابر حریفان خود به پیروزی برسند. امشب در گروه F بارسلونا در ورزشگاه شهر بارسلون میزبان اینتر میلان ایتالیا است. جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر به گونه‌ای رقم خورده که بارسا برای صعود باید حریف مدعی خود اینتر را شکست دهد و چشم به بازی روبین کازان روسیه با دینامو کیف اوکراین داشته باشد. در گروه ای لیورپول، یکی از تیم‌های پر افتخار اروپا، امشب در خانه دبرسن مجارستان به میدان می‌رود. لیورپول که امید کمی برای صعود دارد، امشب برای زنده نگاه داشتن امید صعود باید میزبانش را شکست دهد و لیون فرانسه که از قبل صعودش را قطعی کرده باید در شهر فلورانس فیورنتینا را ببرد. در سایر بازی‌های امشب در گروه جی، سویای اسپانیا که با 10 امتیاز صعودش را به مرحله بعد مسجل کرده، در خانه اونیریای رومانی به میدان می‌رود و اشتوتگارت آلمان در یک بازی داغ در گلاسکو رنجرز اسکاتلند را پیش رو دارد. و در گروه اچ، آرسنال 10 امتیازی برای مطمئن شدن از صعود خود در امارات استادیوم لندن به یک مساوی در برابر استاندارد لیژ بلژیک احتیاج دارد و اولمپیاکوس یونان هم که با 6 امتیاز در رده دوم جدول این گروه ایستاده، در خانه آزد آلکمار هلند به میدان خواهد رفت. کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای بررسی حوادث اخیر فوتبال یک جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، سپلاتر رئیس فیفا از اعضای کمیته اجرایی خواسته که در یک جلسه اضطراری در مورد شرط بندی های غیرقانونی فوتبال که این روزها در اروپا به خصوص در آلمان سر و صدای زیادی به پا کرده و همچنین دیدار جنجالی تیم های فوتبال فرانسه و ایرلند در اروپا و الجزایر و مصر در آفریقا حاضر شوند. این جلسه فوق‌العاده قرار است روز دوم دسامبر 11 آذر در کیپ تاون در آفریقای جنوبی برگزار شود. و در ادامه مسابقات تنیس مسترز لندن که با شرکت 8 تنیس باز برتر مرد جهان در جریان است، دیشب در گروه دوم رافائل نادال از اسپانیا مرد شماره 2 جهان در دو گیم پی در پی مغلوب رابین سودرلینگ سوئدی شد و نوواک جوکوویچ سربستانی 2-1 نیکولای داویدنکوی روس را شکست داد. امشب در گروه اول این مسابقات خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین با فرناندو ولاسکو از اسپانیا و روژه فدرر سوئیسی با اندی مورای بریتانیایی به مسافه یکدیگر می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، در فرصتی که تا پایان نیمه اول مجله شامگاهی داریم، اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن به آگاهیتون برسونم. 2-0-420-22-11-24-113 پیامگیر رادیو فردا در پراگ و 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن. با ما همراه باشید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگیم به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. دوستان، اگر که گزارش های ما را از دست دادید باکی نیست، چرا که در وبسایت رادیو فردا میتونید دسترسی دارید به گزارش های ما، هم از طریق صوتی و هم تصویری و هم نوشتاری میتونید همه اونها را دنبال کنید. و ما در نیمه دوم صدای شما، صدای فردا و همچون همیشه تازه ترین خبرها و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از هانا کاویانی
با سلام. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد اطریانفر با پرداخت 500 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. آقای اطریانفر از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی است که همراه بسیاری از روزنامه نگاران و چهره های شاخص اصلاح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد و مدت ها در زندان انفرادی بود و سپس در دادگاه جمعی و همچنین یک برنامه تلویزیونی دیگر مجبور شد بر علیه خود اعترافاتی کند. به گزارش سایت های اینترنتی اصلاح طلبان، علی تاجر نیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای تاجر نیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود و به تازگی بعد از 5 ماه از زندان به قید وثیقه آزاد شد. شورای ملی صلح، یک نهاد مدنی در ایران، در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته است تا سلول‌های انفرادی را برچیند. شورای ملی صلح در این نامه که در سایت کانون مدافعان حقوق بشر چاپ شده به اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده و گفته است که با نیت خیر از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد تا تمام تلاش خود را برای برچیدن سلول‌های انفرادی به کار برد و با نظارت جدی بر رفتار ماموران و ضابط دادگستری، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همچنین نظارت فراگیر بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و فراهم آوردن شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و برخورد قاطع با ناقضان قانون، زمینه تحقق ضوابط دادرسی عادلانه را فراهم کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا چند روز دیگر سیاست راهبردی خود را در افغانستان اعلام خواهد کرد. آخرین جلسه مشاوره در این زمینه دیشب با حضور رئیس جمهوری آمریکا و شماره دیگری از اعضای دولت او، از جمله جو بایدن، معاون رئیس جمهوری، هیلری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع برگزار شد. گفته می شود آقای اوباما استراتژی جدید خود را پنجشنبه این هفته اعلام خواهد کرد.
با سپاس از هانا کافیانی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و اما نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. اون هم از پرطرفدار ترین برنامه های رادیو فردا، برنامه که در اصل تهیه کننده اون شما هستید. امروز کاری از شیما اخوان، فرزاد فروغی و همچون همیشه جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
خب فرزاد، فهرست برنامه های این هفته چیه؟
طبق روال هر هفته در بخش اول برنامه صدای شما صدای فردا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و در بخش دوم برنامه بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو با همدیگه میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
همونطوری که در هفته‌های گذشته توضیح داده بودیم، همکاران ما در بخش موسیقی برنامه جدیدی رو به این بخش اضافه کرده بودن به اسم تاپ 10 یا 10 موسیقی برتر. می‌خواستم بهتون اطلاع بدم که این برنامه تا چند روز آینده به برنامه‌های رادیو فردا اضافه میشه.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
اول از همه دوست دارم تشکر کنم از همه شمایی که به ما زنگ زدید، ایمیل زدید، پیام فرستادید و به ما کمک کردید در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا و ممنونم از شماهایی که به ما ایمیل زدید در مورد فیلتر شکن سایفون و نرم افزار نسیم و به ما توضیح دادید که خیلیاتون تونستید با این نرم افزارها کار کنید و خیلیاتون هم توضیح دادید که مشکلاتتون چیه با این برنامه و ما در تلاشیم تا این مشکلات رو هر چه زودتر برطرف کنیم. چه خوب شد که جان هم الان در استودیو به ما پیوست. اتفاقا یک ایمیلی داشتیم که یکی از شنونده های عزیزمون برامون فرستاده بود و یک سری سوال هایی پرسیده بود که ممکنه که سوال خیلی از شماها باشه و میخواستم قبل از پخش بحث آزاد این هفته این سوال ها رو از جان بپرسم. جان سلام.
سلام به تو شیما، سلام به فرزاد و همینطور سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. سوال ها چیه؟
خب جان عزیزی که از دوستان ما ایمیل زده بود و چند تا سوال پرسیده بود. اولین سوال این بود که شما هزینه های خود رو از کجا تامین میکنید و چقدر میباشد؟
البته در برنامه صدای شما صدای فردا بارها به این سوال ما پاسخ دادیم. هزینه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسط کنگره ایالات متحده آمریکا تامین میشه. بودجه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هر سال تعیین میشه که این رادیو میدونید که به 27 زبان کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه که یکی از اونها زبان فارسی است که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردا هم داره که تلاش میکنه که موثق‌ترین خبرها رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونه و همونطور که بارها گفتیم شایعه در رادیو فردا جایی نداره و هر خبری که از رادیو فردا پخش میشه خبر موثقیه که همکاران ما در بخش خبر آنها رو کنترل میکنن تا این خبر درست، واضح و بدون کوچکترین سانسوری به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه. و سوال بعدی؟
سوال بعدی اتفاقا در رابطه با همین توضیحی بود که الان دادین. نوشتن که من هنوز متوجه نشدم شما ضد انقلابید یا بی‌طرف، لطفا خودتون توضیح بدید.
این پاسخ این شنونده رو باید داد. در رادیو فردا همکاران ما نه ضد انقلاب هستند و نه انقلابی، روزنامه نگارانی هستند که به اصالت و رسالت حرفه روزنامه نگاری معتقدند و اونها کاری که انجام میدند اطلاع رسانی درسته، همونطور که در سوال قبلی من تاکید کردم. پس در رادیو فردا نه ضد انقلاب وجود داره و نه انقلابی، کسانی هستن که کارشون رو انجام میدن و خبرها رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونن و تلاش میکنن در تحلیل هایی که توسط صاحب نظران در رادیو فردا انجام میگیره باز هم این مسئله رعایت بشه که جهتگیری خاص سیاسی در این تحلیل ها وجود نداشته باشه. و اینجا من یه یادآوری کوچیک بکنم، وقت زیادی رو نگیرم. دوستان، همیشه ما در رادیو فردا اعلام میکنیم که ما خبر پخش میکنیم، ما گزارش پخش میکنیم، ولی قضاوت با شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. هر انتقاد، هر پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید، مخصوصا درباره خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید. با شماره تلفن هایی که همکارانم در اختیار شما قرار خواهند داد با ما تماس بگیرید، در مورد این خبرها اظهار نظر کنید. بدونید که نظرهای شما اگر توهینی به شخصیت های حقوقی و حقیقی و همینطور اقوام، مذاهب و اقلیت ها وجود نداشته باشه، از رادیو فردا پخش میشه. شیما و فرزاد، سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا با شنوندگان گرامی صحبتی داشته باشم و فکر میکنم که در بحث آزاد هم شنوندگان با ما خواهند بود تا نظر خودشون رو درباره سوال برنامه شما چه فکر میکنید که هفته گذشته پخش کردیم بدونه.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. همونطور که میدونید موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا اختصاص داره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به سیاستهای دولت اوباما. با هم به این بحث آزاد گوش میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش، که از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تایی هفته گذشته پخش کردیم، سوالی بود در رابطه با سخنان آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. از شنوندگان پرسیده بودیم رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران گفته است که رئیس جمهوری جدید آمریکا، یعنی آقای باراک اوباما، در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. این سوال رو ما با شنوندگان در میان گذاشتیم که خود شما هم به این سوال پاسخ داده بودید. اجازه بدید که اول نظر آقای محمدی رو بدونیم. آقای محمدی، به نظر شما تفاوتی بین باراک اوباما و جورج بوش، رؤسای جمهوری فعلی آمریکا و پیشین آمریکا، وجود داره؟
خدمت عرض کنم، به هر حال هیچ موقع تو دنیا حتی دو نفر نمیتونن افکار و عقاید مشابهی داشته باشن. به همین دلیل آقای اوباما و آقای بوش هم افکارشون فرق میکنه، ولی رفتار آقای اوباما یه رفتاری بود که در اول اومد صحبت از تغییر کرد، اما تو رفتارش جوری عمل کرد که به نظر میومد همون رفتاری رو داره که آقای بوش با ایران داشت. به نظر من زیاد تفاوت نداشت رفتارشون.
نظر آقای محمدی رو شنیدیم. آقای نادری، نظر شما چیست؟
به نظر من آقای اوباما با آقای بوش در عمل هیچ تفاوتی با هم نداشتن در قبال ایران. ما میتونیم در این مورد به جنایت‌های اخیری که در پاکستان و افغانستان و غزه لبنان و فلسطین اتفاق میفته، که در همین چند مدت اخیر حاکمیت دولت مردان فخر ستیز و به ریاست دولت آقای اوباما بوده که شعار تغییر میده، اشاره کنیم.
سپاسگزارم. نظر آقای نادری رو میشنیدیم. آقای کوروش، نظر شما چیه؟
آقای بوش به نظر من شجاع‌ترین رئیس جمهور آمریکاه، چون فردی بود که اصلا با دیکتاتوری مثلا مثل صدام معامله نکرد. مثلا اگه خواسته باشیم سیاست انگلیس مقایسه بکنیم بکنیم اگه انگلیسون مثلا ده ها سال با همین صدام بهره برداری سیاسی میکرد، ولی بوش این کارو نکرد و اومد کلا این دیکتاتور رو از صحنه محو کرد. به نظر من اوباما هم شعار تغییر میده، به نظر من رئیس جمهور متفکرتری نسبت به بوش عمل میکنه و یه ذره محتاط‌تره. ولی این چیزی که این وسط مهمه، این دو رئیس جمهور یا هر رئیس جمهوری که در آمریکا میاد باید نظر و منافع ملی مردم ایران رو مد نظر داشته باشه، نه دولتش. آقای اوباما هم که به نظر من یه تفاوت با بوش داره که اونم میخواد با گفتگو بکنه و این گفتگو هم به نظر من خوبه چون منجر به رابطه ایران و آمریکا میشه، ولی این گفتگو باید در جهت حمایت از مردم ایران و منافع ملی ایران باشه. من بیشتر طرفدار ملت ایران و منافع مردم ایرانم و به نظرم اینه که مردم باید به اصل خودشون برگردن، در این صورتی که مثلا کشور رو به اصلاح میره خود به خود.
نظر کوروش رو هم شنیدیم. در اینجا من یادآوری میکنم، باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی هنگامی که روی کار آمد به ایران پیشنهاد گفتگوهای مستقیم بدون پیش شرط داد و برای انجام گفتگو نیاز به دو طرف هست. اگر ایالات متحده آمریکا پیشنهاد گفتگو داده، طرف مقابل یعنی مقامات ایران، مقامات دولت ایران هم باید یا این پیشنهاد رو بپذیرند یا اون رو رد بکنند. در چارچوب پیشنهاد آقای اوباما گفتگوهای محدودی میان مقامات ایران و آمریکا صورت گرفت درباره برنامه اتمی ایران. با این یادآوری خواستم نظر آقای نادری رو بپرسم، پیشنهاد گفتگوهای مستقیم به ایران کار درستی بوده به نظر شما؟
بله، به نظر من این پیشنهادی که از طرف آقای اوباما اومد پیشنهاد خوب و قشنگی بود، مورد تایید مقامات ما و ملت ما، ولی این پیشنهاد باید در چارچوب اصول اسلامی و اصولی باشه که با عقاید ما سازگاری داشته باشه. چرا ما باید زیر بار آقای اوباما بریم؟ آقای اوباما باید بیا زیر بار ما. ملتی هستیم که طعم استعمار رو چشیدیم، ما ملتی هستیم که جنگ عراق رو تحمیل کردیم، شهید دادیم به خاطر اینا، ملتی هستیم بزرگ با غیرت ناموسرست. ما میتونیم از این مسئله به این نتیجه برسیم که ملت ما در یک صورت با آمریکا باید مذاکره کنیم، آمریکا تابع خاص ملت ما باشه، یعنی تابع مقام معظم رهبری باشه.
سپاسگزارم آقای نادری. قرار ما این بود که کوتاه صحبت بکنیم که دوستانم فرصت پاسخ دادن و اظهار نظر داشته باشند. صحبت‌های شما رو شنیدیم، نظر شما رو شنیدیم. در اینجا از آقای محمدی سوال میکنم، با سخنانی که آقای نادری فرمودند شما موافقید؟ یعنی آقای اوباما باید در چه چارچوبی میتونه، وقتی ایشون بدون پیش شرط پیشنهاد میکنه که با ایران گفتگو بکنه، آقای نادری نظرشون رو بیان کردن که آقای اوباما باید که نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و مقامات دولت ایران رو بپذیره، پس دیگه فکر میکنم نیازی به گفتگو نباشه در این چارچوب. حالا نظر شما چیه آقای محمدی؟ با حرفای آقای نادری موافقید یا نظر دیگه‌ای دارید؟ بفرمایید.
من نظرم چیز دیگه هست. اول در مورد مذاکره که آقای اوباما گفته بودن، آقای احمدی نژاد هم مذاکره رو قبول کرده بود. حتی آقای احمدی نژاد پیشنهاد دادن که ما حاضریم در حضور رسانه‌های بین‌المللی و یا در صحن سازمان ملل مذاکره کنیم. اما در مورد صحبت‌های آقای نادری، به هر حال هر دولتی حافظ منافع کشور خودشه. آقای اوباما هم حافظ منافع آمریکایی، تو اینم طبیعیه. دولت ما حافظ منافع خودمونه. اینطوری نیست که ما بخوایم آقای اوباما که رئیس جمهور یک کشور بزرگه، ما آمریکا رو به عنوان یک کشور بزرگ قبول داریم، مردم آمریکا رو به عنوان یک مردم متمدن قبول داریم، اینطوری نیست که بخوایم اونا تحت سلطه ما باشن و اینم قبول نداریم که ما تحت سلطه اونا باشیم. به هر حال باید این مذاکره انجام بشه. به نظر من آقای اوباما میتونست این مذاکرات رو از سطوح پایین‌تر شروع کنه. ما میبایست از معاونت وزیر، بعد وزرا، کم کم برد آقای بالاتر برسه که بله آقای اوباما با آقای احمدی نژاد مذاکره کنن. هیچ اختلاف خاصی هم شاید در ظاهر وجود نداشته باشه، ولی صحبت‌های آقای نادری من فکر میکنم یه مقدار شاید احساساتی باشه، ولی نباید با احساسات صحبت کنیم. آقای اوباما باید حافظ منافع کشور خودش باشه، ما هم حافظ منافع کشور خودمون باشیم و باید مذاکره در چارچوب عزت، احترام و همونی هم که آقای اوباما گفته بدون پیش شرط باشه.
ارتباط ما با کوروش قطع شده. همکارانم تلاش میکنن بار دیگر ارتباط رو با کوروش برقرار بکنه. آقای نادری، شما خواستید که به سخنان آقای محمدی پاسخ بدید. آقای نادری بفرمایید.
من از دوست عزیزم آقای محمدی میخوام که در پاسخ این سوالشون به صحیفه امام رجوع کنن. امام بزرگوار ما در یه برهه‌ای از زمان گفتن آمریکا دشمن درجه یک اسلامه، آمریکا شیطان بزرگه. به نظر شما آقای محمدی با چنین شیطانی به نظر من فرقی نمیکنه. وقتی که من امامو به عنوان بنیانگذار این جمهوری مقدس قبول دارم، چرا باید در چارچوب عقایدی که از این کشور و از این دولت مردان این سراغ دارم در چارچوب این عقاید بیام صحبتهای شما رو بپذیرم؟ نه، من صحبتام احساساتی نیست، صحبتهای من منطقیه. از چند
آقای نادری،
بله یکم کوتاه بیایم بگیم، بله کوتاه میایم با آمریکا صحبت میکنیم، چی منطقی صحبت میکنیم؟ آمریکا شیطان بزرگه.
آقای نادری، صحبتهای شما رو شنیدیم، در اینجا درک کردیم نظر شما چی هست، ولی اینجا آقای محمدی میخوام به شما پاسخ بدن. اجازه بدین پاسخ ایشون رو بشنویم. بفرمایید
آقای نادری. بله، من مخالفتم با صحبت شما این بود، شما فرمودین آقای اوباما یا هر دولت مرد هر کشوری در چارچوب قوانین ما بیا مذاکره کنه، یا اینکه زیر بار دولت ما یا رهبر ما بره. ما رهبرمون و دولتمون هم اینو نمیخواد. شما به صحیفه امام رحمت الله علیه مراجعه کردین. کلن امام، مقام معظم رهبری و دولت مردای ما تنها با یک کشور حاضر به برقراری رابطه نیستن و همه کشورهای دیگه برای ما محترم هستن و ما میتونیم باشون رابطه داشته باشیم. من فکر نکنم نظر حضرت امام یا مقام معظم رهبری همین باشه. مقام معظم رهبری، حضرت امام و دولت مردای ما قبول دارن که ما از موضع قدرت و با عزت و احترام متقابل با تمام دنیا ارتباط داشته باشیم.
مدتی که کوروش سکوت کرده، کوروش نظر شما چیه در ارتباط با گفته های آقای نادری و همینطور آقای محمدی؟ بفرمایید.
در جواب آقای نادری که بالاخره در زیر ولایت معظم الله حسن و اینا، درسته هر کی بالاخره یه عقیده ای داره، یه بینشی داره، ولی تمرکز کرده ایران روی فلسطین و لبنان و اینا که هیچ سودی برای ما نداره. لبنان هم که دیدین تو سازمان ملل چه بی احترامی با آقای احمدی نژاد کرد و صحن رو ترک کرد و اصلا من دیدم شوکه شدم. و در مورد گفتن ایرانیای ناموس پرست، ایرانی‌ها به نظر من الان همه چیشون رو از دست دادن، چون بالاخره داریم میبینیم که چجوری دختران ایرانی به دبی یا اینا میرن. این چه ناموس پرستی؟ اگه آدم غیرتی یا ناموسی داشت اول جلوی اینا رو میگیره، بعد فکر اون سیاست خارجیش که میکرد و غیره اینها. در مورد آقای اوباما هم که با دولت ایران است که میخوان مذاکره کنن، بعد آقای اوباما توجه بکنن که منافع مردم ایران رو در نظر داشته باشن. بالاخره ما تمدن بسیار بزرگی داریم، تمدنی داریم که اصلا بنیانگذار حقوق بشر در دنیا هست. به نظر من دموکراسی آمریکا هم درسته در همه کشور رو بهتره و اونم من قبول ندارم. من یک دموکراسی ایرانی قبول دارم، چون خاستگاهش در ایران بوده.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. کوروش نظر خودش رو بیان کرد در پاسخ به گفته های آقای نادری. الان 6 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی مونده. من ازتون خواهش می‌کنم ضمن پاسخی که به هم دیگه میدید، ظرف 2 دقیقه هر کدومتون یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. آقای محمدی بفرمایید صحبتاتون تموم بشه.
در مورد بلند شدن نمایندگان لبنان از صحن سازمان ملل، خدمت آقای کوروش عرض کنم که عمدی نبود این جریان. برنامه‌هایی دارن رؤسای دولت‌هایی که میان تو سازمان ملل، به خاطر سخنرانی طولانی سرنگ قذافی رهبر لیبی تمام برنامه‌های لبنان به هم خورده بود و اونا برنامه‌ای که از پیش طراحی کردن مجبور بودن صحن سازمان ملل ترک کنن که به بحث‌های خودشون برسن و بعدم اعلام کردن. بنابراین هیچ احترامی از گروه لبنان به دولت ما نشده بود.
آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش، ما 6 دقیقه به پایان برنامه داریم و از بحث خارج نشیم. خواهش من این هست، موضوع بحث ما این هست که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا با جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا تفاوتی ندارن. موضوع بحث ما این هست. خواهش میکنم در این 6 دقیقه که به پایان برنامه باقی مونده، هر کدوم به مدت 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون
از بحث آزادی که داشتیم بیان کنید، ولی در چارچوب موضوع برنامه باشه. اجازه بدید که با آقای نادری شروع کنیم. آقای نادری، نتیجه گیری شما.
بعد مردم اومدن 14 میلیون نفر رای دادن آقای موسوی، یه عده اومدن در چارچوب صدارات مسالمت آمیز اومدن یه سری اختشاشات کردن که عناصر دستشانه آمریکا بودن.
آقای نادری، خواهش من این هست از موضوع بحث آزاد برنامه امروز خارج نشیم. این بحث از موضوع خارج میشه. تفاوتی بین جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا وجود داره یا نداره؟ آقای محمدی شما بفرمید.
تنها کسی که فعلا گفتن که آقای بوش و آقای اوباما تفاوتی ندارن آقای لاریجانی بودن، ولی هنوز آقای احمدی نژاد که رئیس دولت ما و رئیس اجرایی حکومت ایرانه بعد از مقام معظم رهبری دومین فرد ایرانه، ایشون اظهار نظر در این مورد نکردن. ایشون نظرشون شاید این بود که با اجازه مقام معظم رهبری مذاکره رد بگیره، ولی همونی که خدمتتون عرض کردم از موضع عزت، احترام متقابل و از موضع ضعف نباید باشه. و اینکه آیا تفاوتی دارن یا ندارن، بله به نظر شخص من تفاوت‌هایی دارن. آقای اوباما همینجوری که آقای کوروش یا آقای نادری فرمودن، به نظرم ایشون محتاط‌تر هستن و با سیاست‌تر هستن. آقای بوش میخواست از موضع قدرت، از موضع استکبار با دنیا صحبت کنه. آقای اوباما ظاهراً به نظر میاد که موضعش نرم‌تر هست و شاید اگه اطرافیان آقای اوباما بذارن، شاید در آینده مذاکراتی هم صورت بگیره و بشه روابطی هم برقرار بشه.
سپاسگزارم. نتیجه گیری آقای محمدی رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. و نتیجه گیری آقای نادری. آقای نادری بفرمایید.
بله، آقای اوباما به نظر من هیچ تفاوتی با آقای بوش نداره. آقای اوباما یک شخصیتیه که وقتی که اومد دولت تحویل گرفت با کلمات بازی کرد، گفت من برای تغییر اومدم، اما هیچ تغییری ما ندیدیم چه در سیاست‌های خارجیشون نسبت به کشورهایی که ایران داشتن چه نسبت به ایران.
نتیجه گیری آقای نادری رو هم شنیدیم. و نتیجه گیری کوروش.
همینجوری که بارها هم گفتم، باید رابطه با ایران و آمریکا حتما باید برقرار بشه، چون تنها شانس ایران الان این هست که آقای اوباما هست، چون دموکرات و بالاخره پشتیبانی جهانی هم رو داره. الان بهترین موقعیتی که ایران با آمریکا، مخصوصا موقعی که آقای اوباما هست، رابطه برقرار بکنه و این فرصتش از دست نره، چون همونجوری که گفتن جورج بوش مثلا معامله گر نبود. در مورد حرف آقای لاریجانی، صحبت زیادی هم خیلی اینها کردن، مثلا تو دانشگاه اینا صحبت زیادی انجام دادن. به نظر من صحبت زیاد مهمی نمیشه قلمداد کرد. تنها چیزی که آقای لاریجانی مد نظرش نیست، منافع ملیه. اینا خیلی تکرار میکنن، چون اصلا منافع ملی اینجا اصلا مرا به کنار روندن.
آقای محمدی میخوان که به کوروش پاسخ بدن، چون به پایان برنامه رسیدیم. آقای محمدی خیلی کوتاه بفرمایید.
به نظر میرسه هم آقای کوروش و هم آقای نادری در پایان صحبتاشون به این نتیجه رسیدن که دولت مردای ما هم از مذاکره و از ارتباط ترسی ندارن، تفره نمیرن و صحبت تنها صحبت آقای لاریجانی بوده. حتی مقام معظم رهبری هم به صراحت اعلام نکردن که ما با آمریکا رابطه برقرار نمی کنیم، مذاکره نمی کنیم. همه دولت مردای ما فرمودن که ما اهل گفتگو هستیم، اهل مذاکره هستیم و بهترین راه به تفاهم رسیدن مذاکره است. ان شاء الله امیدوارم این مذاکرات هم بدون پیش شرط، بدون از موضع بالا صحبت کردن هیچ کدوم از طرفین، نه ایران نه آمریکا، بشینن راحت با هم حرفاشون بزنن، صحبتاشون رو بکنن، مذاکره کنن، که ان شاء الله به یه نتیجه خوبی هم برسن که برای هر دو تا ملت مفید باشه.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. از آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از همکارانم شیما و فرزاد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم پیش از این که از شما خداحافظی کنم، لازم میدونم یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ هست 20420221124113.
پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50. شب و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین میتونید از طریق info@radiofarda.com و اسکایپ با رادیو فردا در ارتباط باشید. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودید، کاری از جان خاکزاد، شیما اخوان و فرزاد فروغی. و ما دوستان به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. یادآوری میکنم که همکارم هانا کاویانی رأس ساعت 20 با 3 دقیقه خبر همراه شما خواهد بود و ما اجازه بدید که من هم بار دیگه پیامک گیر رادیو فردا رو، دستگاه اسمس گیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 0-0-420-603-87-41-50 و یادآوری میکنم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید. روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.